بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آساد شروع گشتی مکاسب دو جلد سه صفحه 45 و من ها علت تصرف
رب العالمین صلی اللہ علیه وسلم محمد و علیه وسلم سلام یت الله العظیم و من ها علت تصرف این جعلناه من النواقل بحریه فلا یتوقف علی النیت فهو بعید من اوقفناها علیها کان الواتی دل جاری من غیرها وافعن به شبهه والجانی علیه والمطلف جانیان علی مال الغیر. خب استبعاداتی که کاشفرق تا ذکر کرده بر مسلک مشهور که معاطات رو مفید عباید صرف می دونستن، مفید ملک نمی دونستن. دو سه تا دیگه مونده اینا رو باید بگیم. توجه کنید خود مشهور که قائلا معاطات مفید ملک نیست، مفید عباید صرفه، خب معتقدن به تصرف ملکیت میاد. حالا تصرف تلف که بحثش خواهد آمد، تصرفات مغیره رو مملک می دونست. اشکال ایشون اینه، شما تصرف رو مملک معرفی کردید. مملکات آشنای در شرع دو دسته است، مملکات قهری و مملکات اختیاری. مملکات قهری ارث، ارتداد، بگید موت و ارتداد، اینجور بگید بهتره. موت ارتداد انفطرتن در رجال، اینا سبب ملکیت دیگه، اینا نواقل قهریه. نواقل اختیاری هم که معاملات حیازت نواقل اختیاری، بلا شک اختیاری بودنشون به همینه که قصد شما در مملک بودن اینا دخالت داره. ماهی رو از دریا بگیری، این مملک اختیاری است. به حساب این که شما اگر قصد کنی این حیازت رو، این گرفتن رو به عنوان این که ملک خودت باشه، خب ملکت میشه. قصد ملک شرط در مملکیت حیازته. معاملات هم که مملکاته به شرط قصد مملکه دیگه، اگر بدون قصد باشه که باطله، مؤثر نیست. فرایشون فرمود شما تصرف رو از مملکات معرفی کردید، پارچه رو گرفتی معاطاتن، ملکت نشده، وقتی ببری بدوزیش، پیراهن درستش کنی، این دوختن و پیراهن درست کردن میشه مملک. میگه سوال میکنیم این از مملکات قهریه؟ فبعیدون، این فبعیدون یعنی ناشناخته است. هم چیزی افعال رو، افعال تکوینی رو اگر بخوایم مملک معرفی کنیم، اونی که شناخته شده است تو عرصه فقه قصد شرطشه، حیازت. حیازت فعل جوارحی یا تکوینی ماست دیگه. ماهی رو از دریا بگیریم، این مملک به شرط قصده. پیراهن را بدوزیش، پارچه را بدوزی، اینم یک تصرف تکوینی است، مثل هم حیازت. بدون قصد مملک باشه، خب این ناشناخته است دیگه. اونقدر ما میشناسیم از مملکات فعلی جوارحی، اون اونیست که همراه با قصد مؤثره، حیازت. اگر قرار بگید بدون قصد، مملکه وچش همین استبعادشه. اگر بگید همراه با قصد مملکه، اگر بدون قصد تملک باشه تصرف مملک نیست. وقتی دوختن پارچه مملک پارچه به تویه که دوختنت به قصد تملک باشه، مثل گرفتن ماهی وقتی مملک ماهی به تویه که گرفتنت به قصد تملک باشه، اگر به قصد بازیه که ملک تو نمیشه، فرار کنه قصد دیگه بگیره برای اویه ملک اویه. اگه گرفتی به قصد تملک میشه ملک تو، فرارم بکنه دیگر بگیره باید بیاره به تو پس بده، چون ملک تو بود فرار کرد. میگه اگر قرار باشه بگید همراه با قصد مملکه، وقت اشکالش اینه که اگر کسی عمه‌ای خرید معاتاتن، موقع تصرف در اون عمه قصد تملک یادش رفت، حواسش نبود که قصد تملک کنه بعد تصرف کنه، بعد لااقل بگید این آدم وطیش وطیه به شبه هست. اگر نگید زناست، اگر نگیم زناست باید بگید وطیه به شبه هست، و این رو احدی نمیگه، کسی نمیگه اگر همه این معاتاتن خرید بعد به اون مجامعت کرد، موقع مجامعت قصد تملک نداشت، این مجامعتش وطیه به شبه یا زناست. پس ناچارید این رو متوقفن غیر متوقفن علم نیت مملکش بدونید، و اینم که خب بی سابقه است توی عرصه فقه، ناشناخته است. یک فعل جوارحی رو میدونیم که مملکه، چون بیع و امثال ذلک، بیع و اجاره و اینا افعال جوارحیه، اعتبارات. از افعال جوارحی یکی رو میشناسیم که مملکه، اونم که مشروط به نیت میبینیم، حیازت، حیازت مباحات. این میشه دومین فعل جوانحی که مملکه من دون اشتراط نیت. اگه شرط نیت رو تو شرط کنید از او برگیر میکنید، شرط نکنید باید استبعاد رو بپذیرید. ببینید عبارت و منها از جمله استبعادات تالیهای بعیده مترتبه بر مسلک مشهور که میگن معاتات مفید ملک نیست و مفید باید تصرفه و ملکیت به تصرف میاد. میگن تصرف که شما میگید مملکه است، این جعلنا من النواقد القهریه، یعنی غیر مشروطه به قصد. نواقد مملکات بدون وابستگی به قصد تو، فرای توقف و علمیت در حقیقت معنی نواقل قهریه بودن، یعنی قصد تو مدخلیتی نداره توش. مثل موت اب، خب مملک اموال اب به اولاده، یا ارتداد همینجور. فهو بعید، وجه بود اینه که در حیطه افعال جوانحی که بخواد مملک باشه، یه حیازت رو ما میشناسیم، حیازت مباحات، اونم که مشروط به نیته. فعلی جوارحی مملک باشد غیر مشروطن به نیت ما نداریم. یکی رو داریم اونم مشروط به نیت، حیازت. و این اوقفنا و انا نیت، اگر بگید خب این رو هم متوقف بر نیت میکنیم تا بشه مثل حیازت، بعید نباشه دیگه. حیازت چطور به قصد ملک اگر باشه ملکیت میاره؟ تصرف هم دوختن اون پارچه هم اگر به قصد ملک باشه توی آخذ معاتات رو مالک میکنه. میگه یک اشکالی باز داره اون اینه که اگر احیانا کسی عمه ای خرید معاتاتن بدون قصد نیت تصرف کرد، باید بگید تصرفش لااقل وطیه به شبه هست، اگر نگیم زناست. بله دیگه، اگر قصد نکرد باید بگید پس وطیه به شبه کرد، زنا کرد. خب چه وطیه به شبه دیگه؟ اگر عذر باشه میشه وطیه به شبه، نباشه میشه زنا. یکی میگه وقتی به شبه رو همه حساب که بگیم قفلت بود، حالا خب میشه وقتی به شبه دیگه. اگر عمدن قصد نکنه متوجه باشه که اگر بخوای تصرف کنی باید تصمیمت بر این باشه که میگه اونجا باید بگیم زناست دیگه، با اونی که لا یقول به احد و این اوقفناه علیه. اگر متوقف کنیم تصرف را بر نیت، یعنی بگیم وقتی مملکه که به قصد تملک و تصرف رو انجام بدی، بهرن دیگه بعید نیست، چون میشه از وادی حیازت، میشه تصرف فعلی جوارحی که به قصد تصرف مملکه. اونتا یه تالی فاسد داره، کان الواتی للجاریه من غیر نیت، یعنی کسی که یک عمه به معاتات گرفته، معاتاتن به دست آورده، متا بدون نیت با او مجامعت کند، کان الواتی واقعا به شبهه، الواتی من غیر نیتن، باید بگید واقعا به شبهه گرده. این حالا کف مطلبه، اگر قصد متوجه هست و قصد تملق نمی کنه که میشه زنا. و نیز کان الجانی علیه و المطلف جانیان علا مال غیر و مطلفن لمال غیر، کسی امه ایران عبدی را خریده معاتاتن من غیر قصد تملک جنایتی برو وارد بکنن، اتلاف بکنن، باید این اتلاف مال غیر حساب بشه، جنایت بر مال غیر حساب بشه که باید بره عرش بدی، چون عبد عرش اونجا رو دیه مطرح نیست، خسارت باید بدی. وانی که لا یقول به احد، این والجانی اتبر الواتی، کان الجانی علیه بران مأخوذ به معاتات، بر مطلف یعنی مطلق مأخوذ به معاتات من غیر نیتنا، من غیر نیت الملک، کان الجانی والمطلف جانیان علا مال الغیر و مطلفن لمال الغیر. ادامه شکر میکنم بود بالا یا قلوبه احدون، خوب بود، هیچ که قائل به حرفا نیست، پس چاره ندارید بگید من غیر توقفن علن نیت مملک این تصرف، و اگر من غیر توقف علن نیت بود میشه کمترین اشکالش ناشناخته بودن، این ناشناخته است در عرصه فقه. ما از افعال جوارحی که مملک باشه فقط حیازت رو میشناسیم، کنم مشروط به نیت، تصرف بدون اشتراط به نیت مملک باشه، این تالی فاسد رو داشت، قهرن باید مشروطن به نیت مملک باشه، این تالی فاسد رو داشت، قهرن باید غیر مشروطن به نیت مملکش بدونید، و این از امور ناشناخته است. و من ان نما الحادث قبل التصرف ان جعل ما حدوثه مملکا له دون العين فبعید او مع العين فكذلك. اگر گوسفندی رو به معاتات گرفتی، اینجور مثال بزنیم، خوب دقت کنید، 5 سال قبل یک گوسفند رو معاتاتا دادن ما گرفتیم، امسال این گوسفنده بره ای عتیقه به دنیا میاره، یکی میگیم عتیقه خصوصیتی داره، ای جهت توجه بکنی، بره ای به دنیا بودنم، بره خیلی عجیب غریبی با قیمت خیلی بالایی گرانبها به دنیا بود، 5 سال قبل معاتات ما بوده، فمن این برهه ملکیه، آیا ملک خود معطیه یا ملک آخذه؟ اگه بگید ملک آخذه، کی ملک ای شد؟ مگر نگفتید تصرف مملکه؟ هنوز که تصرف حادث نشده، چون اون چه که مملکه یا تلف یا تصرفات مغیره. این گوسفنده که تا حالا تصرف مغیری درش نشده هست، برش هم که دنیا اومده، به دنیا اومدن برش که تصرف حساب نمیشه، تلف حساب نمیشه، زیاده ای پیدا کرده، نمایی پیدا کرده. پیدا کردن نما نه تصرفه نه تلفه. پس این نما اگر قرار شد ملک آخذ باشه، رو چه حساب ملک او شده؟ کی؟ آیا حدوث و نما مملکه؟ فرموده بعیدون چون حدوث و نما که تصرف به حساب نمیاد. حالا جامع تر فرموده آیا مملک نماء و عین هر دو یا بدون عین؟ بخواد بگید نه، گوسفنده بر ملک معطی باقیه، نماء شده ملک آخذ. خب نماء تابع عینه، عین ملک هر کس، نماء باید ملک او باشه. نباید نماء ملک ای بشه. گوسفندی گرفتی بعد 5 سال بره آورده، بره ملک همون مالک گوسفنده است. اگر بگید نما که ملک این میشه، خب عین هم ملک این میشه، بگیم خب تصرف صورت نگرفته. برای به هر طرف میریم مشکل پیدا میکنه. ببینید بگیم نه نما نه عین ملک این آخذ نیست، این عرف نمیپذیره، خود فقها نمیپذیرن که این نما بعد 5 سال بر ملک معطی باقی باشه. بگید ملک آخذ شده، میگیم با عین ملک آخذ شده یا بدون عین؟ چه با عین چه بدون عین، چی سبب ملکیت برای این آخذ شد؟ تصرفی رخ نداده که، تلفی رخ نداده. یا میگیم معاطات مفید ملک از ما اول راحتی، میگیم عین شد ملک آخذ به مجرد تعاطی. خب نما هم که تابع عینه، اینم ملک آخذ، خلاصی. اما اگه بگیم معاطات مفید ملک نیست، مفید باید تصرفه، اینجا دردسر گیر میکنه. خب ملک آخذ نشد، چون علل قاعده نشد دیگه، نه تصرفی رخ داده نه تلفی. حدوث و نما که تصرف نیست، تلف نیست، پس نه این هنوز ملک تو شده نه نما. مرحوم شیخ انصاری بعدن همینو تقویت کنه، میگه کسانی که خربزه خوردن خب پولرس باید بشینن، کسانی معاطات مفید ملک نمیدونن البته باید حرف رو بزنن دیگه. باید باید گوسفنده بعد 5 سال هنوز بر ملک معطی باقیه. فرض بکنید عوضه این هر دو موجود هنوز، نما هم هنوز ملک همونیه. باز کاشفالغتان فهمد مسئله جواز تصرف، عدم جواز تصرف رو چیکار میکنید؟ آیا در این نما آخذ حق تصرف داره یا نداره؟ در این نما اگر بگید داره، میگیم رو چه حساب حق تصرف در نما داره؟ اذن در تصرف در عین که ملازم با اذن در تصرف نما نیست، اونم مخصوصا نمایی که معطی زمان اعطا اصلا به ذهنش هم نمی اومد همچون نمایی وجود داشته باشه. نگید اذن در تصرف خود شی، اذن در تصرف در نماعاتش هم هست. نه خیر، اگر نما نمایی باشه که حین اذن در تصرف ای اون نما اصلا به ذهن اذن دهنده نیاد، ما نمیتونیم اذنش رو در تصرف در این ای اذن در تصرف نماش هم حساب بکنیم. لذا بودیم فرض کنیم برای عتیقه ای آورده بعد 5 سال، نمیتونید بگید او که از داد در تصرف در گوسفند از داد تصرف در این بره هم داده، این بره رو میتونی برای بفروشی، میتونی زب نه از در تصرف در گوسفند از داد تصرف اون بره حساب نمیشه. وقت نتیجه چی میشه؟ آخذ المعاتاد نه مالک نماع میشه نه حق تصرف در نماع داره. بلا یقول به ای باز احد ایشی قایل نه عرف به حرف پایبنده نه فقه ها اینا لوازم حرف. اگرم بگید بله نه مالک میشه آخذ نه حق تصرف داره، خب این رو شما بگید دیگه، میشه از همون تالی های بعیده. شیخ انصاری بعدن فرمود خب علل قاعده طرف باید ملتزم بشه به این لوازم. کسی که معاتات مفید ملک نمیداند الا به تصرف یا تلف، خب اینجا نه تصرف نه تلف، پس گوسفنده ملک تو نشد، وقتی نشد نمایش ملک تو نمیشه. حدوث و نما که تصرف نیست. اذن در تصرف چی؟ آیا اذن در تصرف داری؟ اونجوری نسبت به اصل داشتی نسبت به نماش هم داری؟ میگیم ممکنه، بگیم اذن در تصرف هم نیست، چون اذن در تصرف در خود گوسفند، اذن در تصرف در نماش، اونم چون نمایی از نظر عرفی حساب نمیشه، اذن حساب نمیشه. اگر طرف پای حرفا محکم بیسته، کاش خودتان فهمد اینا لوازم بعیده است. ممکنه شخص بگه من علی قاعده پیش آمدم، بالاخره اینا نتائجشی وقتی رو قاعده پیش بیای این نتائج ولو بعیده باید بپذیریم. میگه خب بالاخره بعیده دیگه، اشکال ما همینه، اینا لوازم بعیده و ناشناخته است. گوسفندی بخری بعد 5 معاتات بگیری، بعد 5 سال نمایش نه ملک تو بشه نه حق تصرف داشته باشه، اینو نه عرف میپذیره نه فقها میپذیرن. حالا اگر قائلین به اباحه پای حرفم هستن، خب حرفای بعیده میزنن.
یعنی
فقط نه
حق اباحه داره، اباحه چی برش میاد؟
اباحه تصرف نسبت به نما عرض کردیم، ممکنه بگیم نیست.
ممکنه بگیم پای بنده به لوازمش بشیم، یعنی چی الان ستکلیفی شد؟
ببینید کسی که معاتات رو مفید ملک میدونه خب مشکلی نداره، میگه گوسفنده شد ملک آخذ، نماعاتم تابع این ملک آخذ، هر کار میخواد بکنه. اگه قائل شدیم معاتات مفید ملک نیست، خب این گوسفنده ملک طرف نشده. چرا؟ چون هنوز نه تصرفی واقع شده نه تلفی. گوسفنده بره ای آورده، در این بره قائل به ملک میشید برای آخذ، وجهی نداره چون نه تصرفی هست نه تلفی. حدوث النما که تصرف نیست، تلف نیست، پس ملکیت که منتفی شد از آخذ. اباحه تصرف چی؟ میگه اباحه تصرف رو هم ممکنه بگیم اذن در تصرف در اصل، اذن در تصرف نما حساب نمیشه، چون 5 سال قبل که اذن در تصرف در این گوسفند داد اصلا به ذهنش هم نمیومد که این 5 سال آینده بره بیاره آنچنانی که بخواد شما اذنشو در تصرف در این گوسفند، اذنشو در تصرف در اون بره هم بدونید. پس اذن در تصرف در نما هم نیست، نما نه مباح التصرف برای آخذ نه ملک، و این بعیده، کمترین اشکالش بعده.
اگه میگیم که خب این انزلت عرفی بعیده، بحث میانیم رو عرف اصلا میگه معاتات تملیک باید میرسونه نه باید تصرف. اگه بحث سر بعید بودن عرفی
هر دو رو عرض کرد، گفتیم هم عرفی حرف رو براش تره خورد نمونه خود فقه هم
اون سببه که اونا میگن ملکیت افاده میرسونه.
ببینید حرف کار اون اساس کار کاشفالغتار رو ببینید چیه، داره مشهور رو که قائلن معاتات مفید ملک نیست، اونا میگن معاتات مفید ملک نیست، داره تالیهای بعیده حرفشون رو به روخشون میکشه، میگه شما که اون مبنا رو دارید پای این لرزش وای میستید، اینا آثارشه.
عرف به خاطر این بد میدونه، این یعنی بعید میدونه.
اصلا عرف رو مطرح نکنید،
به خاطر اینکه ملک میدونه.
توجه کنید،
چون عرف ملک میدونه بعید میدونه.
عرف رو مطرح نکنید، عرف رو مطرح نکنید. کاشف الغطاء به خود مشهور فقهان به خودشون میگه، میگه شما چی میگید؟ شما این آخذ به معاتات رو در آن بره براش چه قائلید؟ ملکیت قائلید؟ کو سبب ملکیت؟ اباحه تصرف قائلید؟ رو چه حسابی؟ خود اونا رو گیر میندازه، کار به عرف هم نداریم. عرف که معلومه حرفا رو نمیپذیره. عرف که معاتات مفید ملک میدونه و همون شیخ انصاری فرمود معاتات نظر سیره قطعیه و غلط داده بر ملکه، معاصر ملک رو بار میکنه. کاشف الغطاء در این عباراتی که خوندیم و میخونیم بنا داره آثار بعیده مبنای مشهور تا زمان محقق ثانی رو به رو خوشم بکشه. میگه شما مبناتون اینه، متوجه ایناش هستید و سر از اینجاها در میاره، اینا رو میپذیرید و اگر بپذیریدم رو مبنایی دارید، رو قاعده اومدید و اینا رو میپذیرید، ولی اینا رو تو فضای فقه ناشناخته زهرخون خودشون هم مطرح نکردن، لااقل بگیم حالا خودشون گفته باشن و شناخته شده باشن. اگه از زمان شیخ طوسی مطرح میکردن تا قرن نهم که بله مأخوذ به معاتات نمایش مباح التصرف نیست، خب چیز نامعنوسی نبود. میگه اصلا توجهی به توالی نداشتم که ذکر بکنم، من از جمله اون توالی بعیده، از جمله اون قواعد جدیده که میگفت توالی ناشناخته، ان نما از حادث قبل تصرف، چون اگر نما حاصل بشه بعد تصرف، خب تصرف مملک این بود، نما هم ملک تویه. اگه تصرف حاصل بشه، نما حاصل بشه بعد از تصرف، چون تصرف مملک بود، نما حاصل بعد از تصرف هم نما ملک تویه و ملک تویه. ما سوالمون، ایشون میگه سوالمون سر نما قبل از تصرفه. گوسفند گرفتی تصرف اندر نکردی، تلفی نیومده، این بره بیاره. این جعلنا حدوثه مملکن له دون العین فبعید او مع العین فبعید. حدوث این وجه بود اینه که حدوث و نما نه تلف نه تصرف، چطور مملک نما شد؟ یا مملک نما مع العین شد؟ دون العین فبعید او مع العین فبعید، چون حدوث و نما که تصرف نیست مملک باشه. شما مملک رو تصرف و تلف قرار میدید، حدوث و نما که تصرف نیست، تلف نیست. و کلاهما مناف لظاهر الاکثر، این کلاهما مناف لظاهر الاکثر در اقید وجه بعد رو داره میگه. اینا مملک را منحصر در تلف و تصرف کردن، ظاهر عبارتشون اینه که تصرف و تلف مملکه، حدوث و نما نه تصرف نه تلف. و شمول الاذن له خفیون، این شمول الاذن له خفیون توش کلی مطلبه. میگه حالا قائل شدیم ملک نیست، ملک پس حاصل نشد، قاعدتا باید ملک نه چون تصرف نیمده، میریم سراغ سراغ اباحه تصرف. این آخذ به معاتات در نما ولو مالک نشد، حق تصرف داره یا نداره؟ بگید حق تصرف داره، رو حساب این که اذن در تصرف در عین، اذن در تصرف در نما هم حساب میشه. میگه نه، شمول اذنی که متعلق به تصرف در خود عینه، شمولش اذن در نما را خفیان. لذا اونجوری مثال زدیم، گفتیم اگر این گوسفند رو 5 سال قبل معاتات گرفتی، امسال بره عتیقه آورده. او زمان که اذن داد در تصرف در اون گوسفند اصلا ذهنش هم متوجه این نبود که این 5 سال دیگه هم چون بره خواهد آورد، ولی هیچ وقت به تو اذن نمیده. شما اذن در تصرف در عین رو شامل اذن در تصرف در نما میدونید، وقت نتیجه این میشه. از این آخرش این نتیجه اضافه کنید بد نیست، نتیجه این میشه که مأخوذ معاتات اگر نما قبل از تصرف داشت، این نه ملک آخذ میشه و نه حق تصرف داره در اون. گویا کاشفر کتاب مشهور فقها میگه شما به اینا مرتزم میشید، پای حرفاش هستید، اینا توالی مبناتونه. عرف که قطعا حرفا رو تره خورد نمیخوره براش، خود شما قبول میکنید حرفا رو. کتاب به مشهور اگر هم قبول بکنید حرفای ناشناخته است. و منها آخرین مورد، قصر و تملیک علی تصرف مع الاستناد فیه الى ان اذن المالک فیه اذن فی التملیک. فیرجع الى کون المتصرف فی تملیکه نفسه، تاکید المتصرف، کون المتصرف نفسه موجبا قابلا و ذالک جار فی القبض بل هو اولا من. توجه کنید، یک تحلیلی داره ایشون کاشفر کتاب برای مشهور فقها. مشهور فقها گفتن معاتات مفید ملک نیست، به تصرف ملک حاصل میشه. ایشون اول این حصول ملک به تصرف رو یک تحلیل میکنه. خیلی دقت بکنید کاشفر کتاب، حصول ملک به تصرف که مشهور فقها قائلن به این، میگن به معاتات ملک نمیاد به تصرف میاد. حصول ملک به تصرف رو اول خود کاشفر کتاب یه تحلیل میکنه، بعد از این تحلیل استفاده میکنه برای اینکه کار کنیم پس خود معاتات مفید ملک باشه. این منهای اخیر وقتی بیانش بکنیم معلوم میشه این سیاقش با اون منهاهایی که تا حالا داشتیم فرق میکنه. اونا استبعادات بود، استغرابات بود، این منها اشکال اساسیه، اشکاله، اشکالی که خواهیم رسید بهش و نتیجه این منهاست اینه. شما که میخواید معاتات رو مفید ملک ندانید، تصرف رو مفید ملک بدانید، ملزمید معاتات رو، خود معاتات رو مفید ملک بدانید. حالا چطور به اینجا بیانجامه؟ دقت کنید رو تحلیلی ایشون داره. میگه شما که تصرف رو مملک میدونید، این بر این اساسه که معتی به طرف اذن داده که این مال من که بیاد دست تو، اول از طرف من به خودت تملیک کن، موجب باش از طرف من، قابل باش از طرف خودت، بشه ملک خودت، بعد تصرفی دلت میخواد انجام بده، عتق انجام بده، بیع انجام بده، وقت العمه انجام بده، که بیعت وطیت عتقت مخصوصا اینا بشه در ملک خودت. ایشون تحلیل داره میگه تصرف اگر مملکه روی حسابه که در بطن تصرف یک ایجابی، یک قبولی خوابیده، تملک تصرف کاشف از اوناست، کاشف از اوناست. این مثال رو قبلا هم گفتیم. توجه کنید، گفتیم اگر بانک یک وام میده به شما، میگه شما برو با این پول همراه با پول خودت یه خونه بخر، خونه خریدی 100 میلیون، 50 میلیونش وام بانک بود، نصف اون خونه میشه ملک بانک. بعد میگه وقتی رفتی خریدی سهم ما بانک رو از طرف ما به خودت بفروش به 100 میلیون، سهم ما 50 میلیونه بفروش به خودت 100 میلیون، بعد 100 میلیون ما رو قسطی بیار بده. خب شما وام رو میگیری میری خونه میخری، بعد میری 100 میلیون قسط میدی. کی این کارا رو کردی؟ کی سهم اونا رو فروختی به خودتون؟ قبول کردی از طرف اونا، حالا میری پول اونا رو بدی. میگن همینه که شروع کردی قسطای 100 میلیون رو بدی، این کاشف از اینه که اونا رو در افق نفس انجام دادی، ارتکازن انجام دادی. بس هم 50 میلیون بگی 100 میلیون پس بده. همین پس دادن 100 میلیون کاشف از اینه که مهم اینه که موقع اون قرار داد، اینو قبلا هم گفتیم مهم اینه که موقع اون قرار داد متوجه باشی داری چیکار میکنید، بدونی که این داره وکالت میده که بری بخری، وقتی خریدی از طرف اینا داری میخری، نصف خانه ملک ایناست، بعد از طرف اینها باید خودت تملیک کنی، تملک کنی از طرف خودت، بعد همه خانه میشه ملک تو. البته تو دیگه سهمونا 5 میلیون ارزش بود به 100 میلیون خریدی، ما باید 100 میلیون رو به تدریج بدیم طبق قرارتون بدیم. خب این قرار ممکنه تفصیلا تو افق نفست متوجهش نباشه، ولی همینه که بری بالاخره خونه رو میخری بعد میری 100 میلیون قسط میدی، اینو کاشف از اینه که اون قرار رو قبول کردی، اون قرار رو در افق نفس انجام دادی. حالا ایشون هم همین حرف رو داره، میگه شما که تصرف رو مملک میدونید رو این حسابه که تصرف کاشف از اینه که طرف اول تملیک کرده از طرف شما به خودش، تملک کرده از طرف خودش شده ملک خودش، حالا عتق میکنه، حالا بیع میکنه، حالا بقیه تصرفات رو انجام میده. این تحلیلیه که ایشون رو مملکیت تصرف انجام میده، میگه تصرف اینا تو بطنشه. حالا میخواد چی نتیجه بگیره؟ میگه خب بیایید همه حرفا رو رو خود قبض پیاده کنید. موقع معاتات فرش رو معاتاتا میدم به زید، پول رو میگیرم، او فرش رو از من میگیره، مگه گرفتن خودش تصرف نیست؟ بلا شک یک از مصادیق تصرف دست زدن به مال غیر. اگه دست بزنی به مال غیر اجازه نداشته باشی کار حرام کردی و طلب هم بشه زمان میاد بگردنه. در بس لغته خوندید دیگه، اگر چیز افتاده باید دست نزنی، تو دست زدی زمان میاد بگردنه، برو بذاری سر جاش. خود دست زدن لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، بلا شک شامل دست زدن هم میشه. پس خود قبض تصرفه، چون لایحل شامل دست زدن هم میشه، لایحل به عهدن نتصرف. همه حرف ها رو میگه رو خود قبض پیاده کنید. خب دیگه نفر بوده ایشون، اگر رو خود قبض پیاده کنید چی میشه؟ میشه معاتات مفید ملک. مگه نمیگید معاتات؟ معاتات عطا من الجانبه اینه، پس طرف میگیره کالا رو، میگیره تو کالا رو دادی بود اونم گرفت، خود این گرفتن او تصرفه. شما بگید خود این گرفتن ملکیت میاره، اگر بپذیرید گرفتن ملکیت میاره پس پذیرفتید معاتات ملکیت میاره. چرا میگید ملکیت به تصرفات بعدی حاصل میشه؟ بگید به خود قبض حاصل میشه، خود قبض هم تصرفون فرموده بلکه و اولا من تصرفات آتیه.
قبض تصرفی دست دادن
چی فرق کنید؟
بعضی به قبضا بدون دست دادن یه برید به حساب
مثلا فرق نمی کنه مفهوم قبض اگر شد هر دو تصرفه شما اگر اونم به نحوه تصرف چون قبض در هر موردی به حسب خودشه
قبض زمین خب مثلا همینه که شما مانع رو برداریم بله خب من ایش تصرف خاصی نکردم
دست خصوصیت نداره
که
دست
زدن
که
خب ببینید در مثل زمین در مثل زمین معتاد تصویر نداره در مثل زمین معتاد تصویر برای در خانه معتادش بینید که کلید چو بدی بهش ولو خودش نیست ولو خونه تو شهر دیگه است کلید رو دادی میشه قبض در زمین که معتاد تصویر نداره معاتات الان که مکتوب میشه اینا که معاتات اینا که صیغه کتبی داره
قرارداد
ایجاب و قبول کتبی داره اینا که به صیغه حساب میشه لذا فرمودن اومدن سراغ بیع به صیغه اینو عرض کردیم تو تقریرات مرحوم امام ببینید تو بیع مرحوم امام ببینید بحث صیغه بر معاتات رو به من معاتات مال اجناسی است که امکان تعاطی درش نیست مثل زمین اونجا میرن سراغ لفظ اونجا میرن سراغ لفظ اگر نه اصل در معاملات به تعاطیه کالا رو بدی و عوضی بگیری رفتن سراغ وجود لفظی هنگام تعذر از وجود حقیقی شیه که خود کالا قابل دادن و ستوندن نیست میره سراغ وجود لفظی این فرمایش ایشون فرموده بر هوا اولا من و قبض اولا تصرفات آتی است چون قبض قرین قصد به قصد تملیک است که خود متعاطیه این داره قرین و قریب بروست منها قصر و تملیک علی تصرف کلمه رو اینجوری بکنید قصر و تملیک بشه مبتدایی معه بشه خبرش قصر و تملیک علی تصرف منحصر کردن تملیک را به تصرف که میگید به معاتات ملک نمیاد به تصرف بیاد این قصر اضافیه ها حصر اضافی که میگی به معاتات ملک نمیاد به تصرف میاد قصد تملیک بر تصرف همراه هست با استناد در تصرف به اینکه اذن مالک در تصرف اذن در تملیک هست یه همون تحلیل است که از کرده میشون انجام بده میگه همراه با استناد در این قصر است در این قصر به این که اذن مالک در تصرف اذن در تملیک است تملیک اگه اذن داده که این عبدش را آزاد کنی برای خودت اذن داده که اول از طرف من تملیک کن به خودت از طرف خودت تملک کن بعد که شد ملکت آزاد کن فیرجع و پس بر میگردد این اذن در تصرف فیرجع و این اذن در تصرف الى کون المتصرف فی تملیکهی موجبا قابلا متصرف خود متصرف این تفصیحی تأکید متصرف کون المتصرف خود متصرف در تملیکش موجب باشد از طرف معطی قابل باشد از طرف خودش ایجاب از طرف او قابل است قبول از طرف خودش شد ملک او بعد تصرف میکنه دیگه تصرفات بعد تصرف در ملک خودشه اگه مالکی اذن داده در تصرف در مالش بعدها تو تنبیهات خواهد فرمود به زید بگی اشتره به مالی لنفسکت آمن با پول من با مال من برای خودت تعام بخر اینا رو میفهمد ممکنه برشون گردونیم به این که به طرف اذن دادی تملیک کنه مال خودت مال تو را به خودش تملک کنه از طرف خودش وقت شد ملک خودش بره تعام بخره برای خودش بلا نمیشه تمام برای او واقع بشه خریدش، برای تو باید واقع شه. نه تو تنبیهاتم میگیم. حالا مطلبش اینه و ذالکه جارن فی القبض. بگه شما که اینقدر مستتر میگیرید این عملیات رو در بطن تصرف، بیاید عملیات رو در بطن قبض مستتر بگیرید. اینا جاریه در خود قبض است. همون زمان که کتاب رو میدی به آتاتم و او میگیره، گرفتن تصرف. بگه این عملیات رو تو خود قبض پیاده کنید. حالا اگر تو قبض پیاده کردید چی میشه؟ دیگه نگفته. اگر تو قبض پیاده کردید معاطات مفید ملک دونستید. این اشکالی که میتونه مطرح شه بعدن ایشون اشاره بکنه شیخ انصاری. قبض تصرفات مالکانه نیست. این عملیات گفته شد تو عتق و بیع و وطی و اوناست، نه تا تصرفات غیر مالکانه، غیر متوقفه بر ملک. اونا که این تحلیل تو بطنش نیست، این اشکال اساسی میشه برید. بل هو اولا منه، بلکه قبض اولا از اون تصرف بعد است. چرا؟ چون این قبض مقرونه به قصد تملیکه، به اقترانهی اقتران قبض به قصد تملیک معتی دون تصرفات الاتیه. همون زمان که قبض میکنه همون زمان است که با دادنش قصد به تملیک به تو کرده، تو با گرفتن تملک حاصل کنه. این تمام. بل مقصود من ذلک کرده استبعاد حاضر قول، چون میگه این مقصود کاشمورتای نیست که با یه حرفا ابطال کنه نظر مشهور رو، میخواد تالیهای بعیدش رو به رخشون بکشه. ولی اینا تالیهای مبناست، کسی مبنا رو قبول داشت که توالیش رو ولو بعیده باید بپذیره. مقصود از اینها استبعاد قول مشهور است، لا ان الوجوه المذکوره تنحظ فی مقابل الاصول و العمومات. این اصول نظرش به اصل عدم ملکه که قبلا میگفت. عمومات مرادش ادله است که اینا اقامه کردن بر شرطیت صیغه لفظیه. بالاخره کسی شرط میگه که دلیل داریم بر شرطیت صیغه لفظیه، اون ادله داره. اصل عدم ملک هم که به نفع او بود. برای اباحه تصرف هم اجماع رو علم میکرد مشیخ طوسی. کسی برای هر سه نقطه دلیل داره، عدم ملکیت، اشتراط شرطیت ایجاب و قبول، حصول اباحه تصرف. عدم ملکیت مقتضی اصل بود، اشتراط شرطیت ایجاب و قبول ادله خاص خودش داره که مطرح کردن. اباحه تصرف معلول اجماعه. کسی این مثلث رو مبرهن کرده دیگه، این لوازم بعیده به بار میاد، خب بیاد میپذیره. با ذکر لوازم بعیده یک مبنا، مبنا خراب نمیشه. میگه اگر میخواید جواب اونا رو بدید باید از اون ادله شون جواب بدید، با این استبعادات کار پیش نمیره. از لیسه انشالله. Thank you.